بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آیه سوم سوره حجرات به دنبال دستوری که در آیه قبل داده شده این چنین می فرماید: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که رعایت ادب در حضور پیغمبر می کنند، یغضون اصواتهم عند رسول الله، قبلا عرض کردیم غضه با غمزه تفاوت دارد. غمزه عینه یعنی چشمشو هم گذاشت و بست، غضه عینه یعنی فرو افکند، یعنی نگاه نکرد، در مقابل خیره نگاه کردن. یه وقت میگن ملع عینه، چشمش پر کرد، خیره نگاه کرد. یه وقت میگن غض بصره، فرو انداخت، نگاه نکرد، پایین انداخت. ان الذين يغضون اصواتهم معنیش این نیست که اصلا صدا ندن، صدایشون در مقابل پیغمبر آهسته باشه، بلند بلند صحبت کردن در مقابل شخص بزرگتر نشانه بی ادبی است. اینهایی که یغضون اصواتهم عند رسول الله، بعد در زیدش سه تا پاداش مهم معنوی برای اونا ذکر میکنه. اول اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، خداوند دلهای اینها را آماده پذیرش تقوا میکنه. امتحان به معنی خالص کردن، در اصل میگن فلزات ناخالص رو به کوره میبرند برای اینکه ناخالصی ها بسوزد، خالص ها به دست بیاد. این در واقع امتحانه. امتحان یعنی خالص کردن، و امتحانات الهی هم همش برای خلوصه. ناخالصی های ما به وسیله امتحانات الهی از بین برود. امتحان خدا به معنی این نیست که خدا آگاه بشود چه کسی خوب است و چه کسی بد. و لیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین، خداوند راستگو و دروغگو رو میشناسه. این امتحان برای خالص سازی و پاک سازی است. اولین اثر ادب پاک شدن دل برای پذیرش تقواست، همون تقوایی که نشانه شخصیت انسان ان اکرمکم عند الله تقواکم اتقاکم، همون تقوایی که برات ورود در بهشت است. تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، همون تقوایی که زاد و توشه آخرت است. و تزودوا ان خیر الزاد التقوا. ادب سبب میشه دل آماده پذیرش تقوا بشه. چه افتخاری از این بالاتر، چه نعمتی از این بالاتر. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفره. ادب باعث آمرزش گناهان انسان میشه. و اجر عظیم، سه تا پاداش مهم، هم آمرزش گناهان، هم اجر عظیم، هم آماده شدن دل برای پذیرش نور تقوا و از بین رفتن موانع. در اینجا یه سوالی هست و این است که اینا همش به خاطر این است صداش آهسته تر در مقابل پیغمبر بکنه، یه ذره یواشتر صحبت کردن، یه کار ساده ای به نظر میرسه. در جواب این سوال یه نکته مهمی هست که در قرآن و روایات این نکته رو اگر در نظر داشته باشی در تفسیر بسیاری از آیات و روایات گرفتار مشکل نخواهید شد. وان این است که گاهی یک صفتی در نفس انسان پنهانه، خودش رو از یک گوشه ای نشان میده. اون استاد و مربی دست روی همون منبع مظهر محل ظهور میذاره، در حالی که منظورش اون منبعی است که در نفس هست. مثال لقمان به پسرش میگه لا تمشی فی الارض مرحا، رو زمین با تکبر راه نرو. یعنی همین با تکبر راه رفتن اینقدر مهمه؟ نه، این اشاره به اون صفت تکبری است که در نفس خودش رو در افعال نشان میده، گاهی در راه رفتن، گاهی در صحبت کردن، گاهی در نشستن و برخاستن، گاهی در نامه نوشتن، گاهی در درس دادن، گاهی در درس خوندن، گاهی در عبادت. اون صفت تکبره. آدمی که پاهاشو به زمین میکوبه، شانشو عقب میندازه، نمیدونم سرشو به آسمان دوخته، اعتنا به هیچ کس نمی کند، فقط خودشو نگاه می کند، این پیداست در درون مملو از کبره. و اون سرچشمه این عمل شدی، این عمل نشانه اون صفته. مثل یه دانه کوچکیست که در صورت انسان نمایان میشه، طبیب گاهی از این دانه کوچک میفهمد کبد این شخص در حال خراب شدنه. این نشانه اونجاست، این علامت درونه. لا تمشی فی الارض مرحا یعنی تکبر نداشته باش. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، یعنی ادب داشته باش، بی ادب نباش. این یکی از بروزات و ظهوراتشه. انگوش روی این بروزات و ظهورات گذاشتن در واقع اشاره به اونیست که در درون و باطنه. و در جلسه قبل عرض کردم درسته آیه درباره شخص پیغمبر اکرمه، ولیکن ظاهرن قابل تعمیم است با سلسله مراتب در تمام سطوح دیگر جامعه. جامعه باید ادب داشته باشه. ادب سرچشمه تقواست، ادب سرچشمه آمرزشه، ادب سرچشمه پاداش عظیمه. یه حدیث اینجا از امام صادق یادداشت کردم درباره این مسئله، حدیث جالب توجهی است، در بهار الانوار صفحه 70 جلد 75 صفحه 67. قال الصادق علیه السلام خمس من لم تكن فيه، خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع. اول معنی حدیث رو بفهمیم. پنج چیز است که در هر کسی نباشد در او کثیر مستمتع نیست. لم یکن فیه کثیر مستمتع. کثیر یعنی بسیار، مستمتع قابل استفاده، قابل بهره‌گیری. به زبان ساده خودمونی در بیاریم، کسی که این پنج تا رو نداشته باشه آدم بی ارزشی است، از ارزش های انسانی خالی است. لم یکن فیه کثیر مستمتع. قیل و ما هن یا ابن رسول الله، قیل و ما هن یا ابن رسول الله، این پنج تا که ارزش های والای انسانیه و کسی فاقد این پنج چیز باشد ارزش انسانش از دست داده چیه؟ قال الدین. الدین اول دینه، ارزش اول دینه. والعقل، آدم ممکنه ظاهرا دینم داشته باشه اما عقل درستی نداشته باشد، مایه هزار مفسده در جامعه بشه. دین باید با عقل توأم باشه. والحیا، دین داره عقلم داره اما آدم بی حیاییه. و حسن الخلق، همه اینها رو داره اما آدم کج اخلاقیه، بد اخلاقیه، ترش روییه، بد برخوردیه، خشنیه. و حسن الادب، پنجمی ادب. ادب از همه زیبنده است ولی از آقایان اهل علم زیبنده تر. باید تمام وجود اونها نشانه ادب باشه، مخصوصا برخوردها، سخنان، حتی تو خانه نسبت به بچه ها، نسبت به همسران. بعضی از بزرگان علم اخلاق رو می نویسند در خانه شون هرگز امر و نهی نمی کردند، بیارید ببرید، حتی یه نمکتون می خواست خودش بلند می شد پیدا می کرد، بر می داشت می آورد سر سفره می زاشت. کار اونها رو حساب کنید، کار از دیگر حساب کنید چطور هم. ادب نسبت به همه کس و همه چیز. که از بزرگان رو نقل می کردند در خانه، موقعی که خودش هم تنها نشسته بود، لباس محترمانه، تنها با یه لباس زیر بنشیند اینا نمی‌نشست، لباس در حد معقولی حتی در اتاق تنها. گفتن چرا؟ گفت من برای خودم شخصیت دارم، جلو خودم نمیخوام بی‌ادب باشم. حتی جلو خودشون بی‌ادب نبودن. همه چیز آدم داشته باشه ادب نداشته باشه به درد نمیخوره. مقام والای ایمان، علم و مخصوصا روحانیت در سایه ادب میسر. در نوشته ها، در گفته ها، در تعبیرات، در رفت آمد ها، در پذیرایی ها، در همه چیز، همه چیز مؤدبانه. بعضی ها میگن آقا امر به معروف نهی از منکر میکنیم و تأثیر نمیکنیم. همش تأثیر میکنه این مؤدبانه بگید. منتها وقتی نامؤدبانه است نه تنها تأثیر نمیکنه، طرف تحریکم میشه. آقای نقل میکرد سوار قطار بودیم و یه آدم به اصطلاح سفیه و خلی بود در میان جمعیت و افراد دورورش گرفته بودن و هی مسخره میکردن و میخندیدن. خب این کار منکری است. بین عاقل و دیوانه یه شب فاصله است، یه غذای نامناسب انسان میخوره صبح ممکنه عقلش از دست بده، یه ضربه مختصر به مغز انسان میاد بلند بشه میخوره به در میخوره به دیوار عقلش از دست میده. اینقدر فاصله نیست بین عاقل و دیوانه که تو داری مسخره میکنی، ولی این نمیفهمه. آقای بود گفت من رفتم نهی از منکر کنم، حالا بگم خجالت بکشید مردم این کار رو نکنید. گفت رفتم جلو، گفتم برادرا اگر یکی از شما به این حالت بیفته مردم بیان مسخرش کنند و بازیچش کنند و وسیله تفریحش کنند شما خوشتون میاد؟ سوال همینو گفتم آمدم کنار، نگاه به هم کردن گفتن آقا راست میگه، چرا ما این بیمار رو داریم ملعبه و وسیله تفریحمون قرار دادیم؟ چرا؟ بعد آمد گفت آقا باید افرادی مثل شما باشن که با این زبونها ما رو ادب کنن. اگر مؤدبانه باشه مؤثره، وقتی توأم با بی‌ادبی می شود نتیجه معکوس می دهد. به هر حال امیدوارم از این آیه سوم سوره حجرات درس بگیریم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. البته ذکر رسول الله میگن مسئله تغییر نمیده، البته این مورد آیه قطعا پیغمبره، ولی که با قرائنی که در گوشه و کنار آیه و قرائن عقلی و نقلیه میتوان تعمیم داد آیه رو به سطوح دیگر. و اما بحث امروز ما مسئله نوزدهمه از مسائل مقدمات نکاح. متن عبارت امام قدس سره الشریف رو در تحریر الوسیله میخوانم: لا یجوز للمرأه، لا یجوز للمرأه ان نظر الی الاجنبی کالعکس. زن هم نمیتوانه نگاه به مرد اجنبی بکنه مانند عکسش، همان گونه که مرد نگاه به زن نامحرم نمیکرد زن هم نگاه به مرد نامحرم نمیکند. آیا استثنایی هم داره؟ ایشون میفرمایند بله، والاقربو استثناء الوجه والکفین. اقرب این است که صورت و دست ها رو تا مج استثناء کنی. ظاهر این عبارت این است که بیش از این استثناء نیست. ظاهر عبارت خیلی از بزرگان هم این است که بیش از این استثناء نیست، که اون وقت مرد هم باید حجابی داشته باشد همانند مرئه، در حالی که من عرض خواهم کرد تا این اندازه نمی شود گفت این خلاف سیره مستمر است. بنابراین هیچ کس سر برهنه نمی تونه بیاد. گردن چطور؟ گلوها چطور؟ اگر آستین یک کمی کوتاه باشه چطور؟ اگر قبای انسان یک کمی کوتاه باشد چوراب پاش نباشه چطور؟ همه اینا حرامه؟ ظاهر کلمات خیلی اینطوره، ولی نمیشه با این موافقت کرد. حالا من شرح خواهم داد که سیره تا چه اندازه به ما اجازه میدهد و در هیچ کاری افراط و تفریط نباید کرد. بریم سراغ اقوال. این مسئله مانند مسئله سابق مفروق عنهاست، مسلمه بین علماست که این نگاه کردن از دو طرف ممنوعه. عبارت کوتاهی از حدائق و عبارت کوتاهی از مستند مرحوم نراقی و عبارتی از مرحوم صاحب ریاض، عبارتی هم از ابن قدامه در مغنی، این چهار تا رو نقل میکنم کوتاه کوتاه تا بریم سراغ ادله مسئله. مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 65 می‌فرماید: از ظاهر انه لا خلاف فی تحریم نظر المرأه، از ظاهر انه لا خلاف فی تحریم نظر المرأه الال اجنبی، نگاه به اجنبی، مرد اجنبی نکنه، اعما کان، اعما باشه، اعما کان او مبصرا یا بینا، اون طرف که نمیخواد نگاه کنه، این زن میخواد به اون مرد نگاه کنه، اعما باشد یا بینا، این اشاره به احادیث متعددیست که از طرق سنی و شیعه در باره زنان پیغمبر وارد شده که مرد اعما آمد و بعد پیغمبر دستور دادند و اون اعما شما که بینا هستید. حالا روایات شو میرسیم انشاءالله. و اما مرحوم نراقی در مستند جلد 16 صفحه 63، جلد 16 صفحه 63 میفرمایند: و کل ما ذکر فیه و کل ما ذکر فیه جواز نظر رجل الی المرأه، تمام آن شده که گفتیم مرد جایز به زن نگاه کنه، یجوز فیه العکس، عکسش هم جایزه، یعنی مرئه به رجل، یعنی وجه کفه، در اون طرف گفتیم جایزه، در این طرف هم میگیم جایزه، بل اجماع المرکب، بل اجماع المرکب. مراد از اجماع مرکب در اینجا چیه؟ مراد این است که در مسئله سابق چند قول بود، اونهایی که گفتن وجه کفه این مستثنا اینجا میگن، اونهایی که گفتن مستثنا نیست اینجا نمیگن، اونهایی که گفتن نظر اول جایزه دوم سوم جایز نیست اینجا همینو میگن. اجماع مرکب جاییست که دو سه قوله، ولی که این قول چهارمی در مسئله نیست. هر کسی در مسئله نگاه مرد به زن، زن نامحرم، سخنی گفته، همان رو هم در مرحله نگاه زن به مرد نامحرم همان رو میگوید. و منظور از اجماع مرکب در اینجا اینه. امام هرچی در اونجا گفتن در اینجا هم گفتن، اونجا وجه کفین رو اگر استثناء کردن اینجا هم استثناء کردن. و اما صاحب ریاض در جلد دوم، اما صفحهش من یادداشت نکردم، و تتهد المرأة مع الرجل، تتهد متحد است، و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع فی محل المنع، فتمنع فی محل المنع، اون جایی که ممنوعه اینجا ممنوعه، زن و مرد مثل همه، لا فی غیرهی، در غیر محل من ممنوع نیست، زن و مرد یکسانن اجماعا. شاهد این کلمه اجماعنه که ادعای اجماع در اینجا شده است. ابن قدامه هم در مغنی جلد هفتم صفحه 465 تقریبا همین مطلب رو داره، من با یه تفاوت. 465 عبارت اینه: اما نظر المرأت الى الرجل ففیه روایتان. اونا با ما یه خود فرق دارن. اما نظر المرأت الى الرجل ففیه روایتان، احداهما روایت اولا، این روایت هم ممکن روایت به معنی روایت از معصوم نباشه، یعنی قول، احداهما لحن نظر الى ما لیس به اوره، لحن نظر و الى ما لیس به اوره، تمام بدن زن منهای اوره، تمام بدن مرد نگاه کردن زن نامحرم به تمام بدن اشکالی نداره، ما عدل اوره. این یه روایت یا قولیست در عامه که طرفدار کمی داره. والاخرى روایت دوم، لا یجوز لحن نظر من الرجل الا الى مثل ما ينظر الیه منها. تکرار میکنم، لا یجوز لحن نظر من الرجل الا الى مثل ما ينظر الیه منها. همون قولی که بین اصحاب ما بود، هرچه اونجا جایز اینجا جایز، هرچه اونجا ممنوع اینجا ممنوع، مشهور بین اونام همینه. اختاره ابو بکر یکی از فقهای اونها و هذا احد قولی شافعی، اختاره ابو بکر و هذا احد قولی شافعی، ظاهرا مشهور معروف هم در میان اینا همین قول دومه، بنابراین اونها هم بسیارشون موافق ما هستن. بعدن رفته سراغ روایاتی که دلالت بر قول دوم میکنه، استدلالاتش رو برای قول دوم ذکر کرده نه برای قول اول، و این نشان میده که او هم طرفدار قول دوم است. خب اقوال در مسئله رو اجمالا دانستیم، بریم سراغ ادله. عمده دلیلی که در اینجا داریم دو چیز است. یکی آیه شریفه 31 سوره نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. شاید همون جمله اولی، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، در اینجا حسم متعلقه، حسم متعلق دلیل بر عمومه، لابد قدر متیقنش هم نگاه کردن به مرأه است، به قرینه زیل آیه که مردان محرم و اینها رو ذکر میکنه، یعنی نگاه کردن به مردان نامحرم عامه، حتی بچه کفین هم میگیره. من دا بچه کفه اینو به اجماع یا به اولویه ازش خارج میکنیم، بچه کفه اینو به اجماع و به اولویه از آن خارج میکنیم، بقیه میمانند. ظاهر آیه هم وجوبه، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این به معنی امره، امر به امر، در اصول خوندیم امر است، ای پیغمبر به اونا بگو این امر الهی میشه، بگو این کار بکنن. و اما روایات متعددی داریم، هم در منابع شیعه است هم در منابع اهل سنت. یکی از روایاتی که به چند صورت نقل شده داستان ابن ام مکتوم که یکی از آنگوهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. پیغمبر دو تا مؤذن داشت، یکی بلال که زبانش در بعضی از مخارج حروف درست گردش نمی کرد، یکی هم ابن ام مکتوم که نابینا بود، اون نقص بینایی داشت، اونم نقص گویایی. ولی دو تا آدم معقول بودن. آمد وارد خانه پیغمبر شد، پیغمبر دستور داد زنان نگاه نکنن. البته این روایت در طرق ما و سنیه ها مختلف نقل شده. حالا من میخونم روایت اولا که از طرق ما هست، ان احمد ابن ابی عبدالله. این روایت یک باب 129 هست، یک باب 129. واضحه که این روایت مرسله است. چرا؟ یک 129 از ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 14 وسایل. سند این محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا. این عدت من اصحابنا که معلومه شیوخ کلینی هستن، ثقاتن. ان احمد ابن ابی عبدالله قال استعزن ابن ام مکتوب، یعنی استاد کلینی از پیغمبر نقل میکنه. و پیداست این سند خیلی ازش افتاده، کلینی از استادش، او از استادش، او از پیغمبر. این که نمیتونه. بسیاری از روایات در وسائل و غیر وسائل از ظاهرش مرسله نیست، اما باطنش مرسله است. پیداست شخصیست درک فلان معصوم رو نکرده، در این حال روایت نقل میکنه. قال استعزن ابن ام مکتوم علی النبی. ابن ام مکتوم مؤذن آمد خدمت پیغمبر. و عنده عایشه و حفصه. اینجا عایشه و حفصه است، بعضی از روایات غیر اینه. و عنده عایشه و حفصه. فقال لهما، پیغمبر به اون دو گفت قوما، بلند شید، فادخل البيت، برید اندرون. فادخل البيت. فقالتا، حفصه و عایشه گفتن انه اعما، اون اعماست. فقال ان لم يركما، ان لم يركما فانكما تريانهي، او شما را نمی بیند، شما که اون را می بینید. خب این نهی از نگاهه، این نهی از نگاه. همین روایت از طرق عامه نقل شده. اجازه بدید، این چند تا حدیث خیلی پیش خم داره، باید روش تحلیل بیشتری کنیم. حدیث دوم، همین روایت از طرق عام است، در مغنی ابن قدامه جلد هفتم صفحه 465، همین که الان نقل کردیم، در اونجا این روایت رو نقل کرده. منتها اون نسبت به ام سلمه و حفصه داره، به جای عایشه و حفصه ام سلمه و حفصه است. در آخرش هم داره، که پیغمبر فرمود اعم یاوان انتما اعما اعم یاوان انتما شدا، شما دوتا نابینا هستی؟ اعم یاوان انتما ولا تبصرانهی، شما نمیبینید؟ شما که نابینا نیستید، یعنی نگاه نکنید. و ابن قدامه اینو از ابن داوود و دیگران نقل کرده. ابن داوود صاحب اون سننه که از معارف محدثین اهل سنته. روایت سومی داریم که در منابع خود ما هست، حدیث 429. اینو درباره ام سلمه و میمونه نقل کرده. میمونه یکی دیگر از همسران ظاهرن که ام سلمه و میمونه بودن خدمت پیغمبر، ابن ام مکتوب یا شخص نابینای دیگری وارد شد. اینو دیگه من روایتشو نمیخوانم. 429 هست. بله، اینم داره ابن ام مکتوم آمد. بعد از آنی که دستور حجاب در سوره نور وارد شده بود، پیغمبر به اونها دستور داد که شما نگاه نکنید، حجاب بپوشید. از کردن رسول الله اون عماست، نمیبینه. فرمود شما که عما نیستید. این سه روایه. چهارمین روایت در باره فاطمه زهراست که عکس این مسئله است. فاطمه عکس العمل نشان داد و پیغمبر سوال کرد از اون. این روایت در مستدرک. حدیث 1 باب 100 از ابواب مقدمات نکاح در مستدرک. در اونجا داره که از جعفریات از امام باقر علیه السلام نقل می کند اعمایی وارد منزل شد. کی بود؟ نداره. اما فاطمه زهرا به مجرد این که اعما وارد شد، خود رو در حجاب کرد و کنه نگاه نکرد. پیغمبر از او سوال فرمود چرا چنین کردی؟ این که نابیناست. فاطمه زهرا عرض کرد ان لم یکن یرانی فانا اراه، ان لم یکن یرانی فانا اراه. ان لم یکن یرانی فانا اراه، اگر اون من نمیبینه من که میبینم. پوششی انداخت معنیش این است خودشو پوشان به طوری که اونو نبینه. چنان خود را پوشانید که او را نبیند. دلیلش همین جواب ان لم یکن یرانی فانا اراه، من که میبینم بنابراین من باید خودمو بپوشونم، صورتمو بپوشم که اون نبینم. در آخر این حدیث جمله جالبی هست. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشهد انک برأت منی، اشهد انک برأت منی. خب این 4 تا حدیث همش مربوط به آمدن اعما است خدمت پیغمبر. در 3 تا حدیث این بود که حفصه و عایشه یا ام سلمه و حفصه یا ام سلمه و میمونه، اینا خودشون نپوشانیدن، پیغمبر اکرم دستور داد که نگاه نکنید. یه حدیثش خود حضرت فاطمه این کار کرد، پیغمبر سوال کرد جواب عرض کرد مجموع اینها نشان میده نگاه کردن ممنوع، ولی حدیث تحلیلی دارد که انشاءالله روز شنبه عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.